به تخریب اوراجان نامی برم. سردار شهید احمد اسدی فرمانده گردان تخریب ناوپیت امیرالمومنین به همراه ستن از یارانش جهت انجام ماموریت می رفتن که مورد اصابت گلوله موشک هلیکوپتر میشن و در یک لحظه همگی پرپر میشن. شهیدان غلامرضا کشتکار، شهید محمد حسین کریمی و شهید علی خمشایا، یاد همه شهدا گرامی بود. اثر رنجبر از برازجان.
سید ناصر 14 ساله است که به جبهه می رود و 16 ساله است که در جزیره مجنون به اسارت عراقی ها در می آید. در حالی که دیدبان است و در واحد اطلاعات فعالیت می کند، اسیر می شود. یک پایش تقریبا قطع شده، اما با این حال تصمیم می گیرد در دوره بعد از اسارت باز هم دیدبان اتفاقات و حوادث باشد، اما این بار بدون دوربین و دکل. او دیده ها و شنیده هایش را در کاغذ های کوچکی که از حاشیه روزنامه ها و کتاب ها در آورده با رمز می نویسد و در لوله عصایش جاسازی می کند. بخش کوتاهی از کتاب پایی که جا ماند، یادداشت های روزانه سید ناصر حسینی پور را برای شما از ویژه برنامه پلاک عاشقی خوندم و در همین رابطه قرار هست ارتباط برقرار کنیم. البته همکاران ارتباط برقرار کردند با جناب آقای احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی، سردبیر محترم فصلنامه قلم، داستان نویس که در واقع داستانهایی رو در زمینه دفاع مقدس نوشتند و عضو پژوهشکده علوم اسلامی هستند. جناب آقای شاکری سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه دعوت ویژه برنامه پلاک عاشقی رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. این ایام رو، هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به جانبازان، ایثارگران و طلب رحمت می‌کنیم برای شهدای عالی مقام دفاع مقدس.
زنده و پاینده باشید انشاءالله. سپاسگزارم از لطف و محبت شما. عرض شود شما به عنوان یکی از صاحبان قلم وضعیت ادبیات دفاع مقدس رو چگونه میبینید جناب آقای احمد شاکری؟
بله، عرض خدمتون که خب ادبیات دفاع مقدس مقوله ایست که کمابیش برای مخاطبان ادبیات و مخاطبان برنامه شما و رادیو فرهنگ کمابیش مشخص و آشکار هست. ویژگی دفاع مقدس که اون رو ممتاز میکنه از دیگر موقعیت ها و وقایعی که در دوره معاصر رخ داده،
بله،
هم عمق معنایی این اتفاقه و هم طول مدتش هست. خب در تاریخ ادبیات جهان همواره اتفاقات بزرگ، اتفاقات ژرف، اتفاقاتی که باعث تحولات بزرگی در تاریخ ملت ها شدند، اینها ادبیات متناسب با خودشون رو هم تولید کردند و بعضا اینها رقم زننده مکاتب و سبک های جدید ادبی بودند.
صحیح.
در کشور ما هم دفاع مقدس چنین ویژگی رو داشته. خب دفاع مقدس در حقیقت در پی خودش انواع مختلف ادبی و قالب‌های مختلف ادبی رو پدید آورده که برخی از این قالب‌ها و انواع در تاریخ ادبیات ما یا بی پیشینه بودند.
صحیح.
یا کم پیشینه بودند، یا اگر هم وجود داشتند به قنایی که به واسطه دفاع مقدس بهش رسیدند نرسیده بودند.
صحیح.
شما نگاه کنید از بین انواع مختلف ادبی و در ذیل ادبیات مستندنگار شاهد نوشته شدن خاطرات متعدد،
بله،
انتشار یادداشت‌های روزانه، انتشار دیوار نوشته‌ها، تاریخ شفاهی دفاع مقدس، زندگی نامه‌های خودنوشت و دیگر نوشت، آثار داستانی در قالب‌های مختلف رمان، داستان کوتاه و داستان بلند بودیم.
بله.
بنابراین ادبیات دفاع مقدس به تعبیری تولید کننده ادبیات جدید بوده. فقط نکته‌ای که در این باره وجود داره و دفاع مقدس رو متمایز میکنه از موقعیت‌های دیگه و حتی دفاع مقدس و ادبیاتش رو متفاوت می‌کنه از انواع ادبی مشابه و گونه‌های ادبی مشابهی مثل ادبیات جنگ در جهان. این است که دفاع مقدس ما نویسندگان خودش رو پرورش داد. این خیلی مهمه. مثلا شما در مورد پایی که جاماند
بله.
یا من زنده هم مربوط به سرکار خانم آباد
بله بله.
اتفاقی که افتاد این است که نویسندگان این آثار پیش از این که بخوان داستان نویس باشند یا راوی باشند یک تجربه‌گر فعال هستند.
صحیح.
یعنی به تعبیری هر کسی که دست به روایت میزنه در گام نخست او باید ظرف وجودیش از تجربه غنی انباشته شده باشه
بله.
چیزی برای گفتن داشته باشه. شما الان نگاه کنید در بین آثار داستانی که منتشر میشه و منتشر میشده در کشور ما
بله.
شاید مثلا بالاترین تیراژ هایی که برای آثار داستانی مطرح هست مثلا 100,000 نسخه باشه
بله.
ولی میبینید برخی از آثار مستندنگار یا خاطرات دفاع مقدس اینها نزدیک به ساحت میلیون شدند.
کاملا درست میفهمید.
دلیلش چیست؟ خب این یه دلیلی میخواد، یعنی با وجود اینکه اون هنر داستان نویسی در کشور ما و البته در ادبیات جهان هنر پر سابقه است، هنر پیچیده است.
بله.
هنری است که نیاز به تعلیم داره، نیاز به مهارت اندوزی داره. فرد نمیتونه به یک بار داستان نویس بشه، باید بعضن 10 سال یا بیشتر رنج و زحمت رو به خودش هموار بکنه. چه میشه که خاطرات میتونن قله هایی از تأثیرگذاری رو بر مخاطب فرض بکنن؟ دلیلش همینه. یعنی دفاع مقدس ما کسانی که در مورد دفاع مقدس نوشتن خاصه از دهه 60 اینها نویسنده نبودن ابتداعا، اینها کسانی بودن که در عمق حادثه حضور داشتن، تجربیات ناب، تجربیات نو و تجربیات ژرفی از اون اتفاق رو از سر گذراندن
و حکایت کردن به شیرینی
بله،
و کاملا بله. دست نخورده
بله همینطوره، یعنی نو و بدی هست
بدون که اضافه یا کم بشه از اون چه که دیدن و از اون چه که شنیدن.
بله بله بله. لذا این نکته هست
بله.
که در حقیقت دفاع مقدس ما انقلاب اسلامی هم همینطوره، یعنی انقلاب بله. اسلامی در بهمن 57 هم البته تا حدود این کار رو انجام داد، ولی دفاع مقدس به نحو شدیدتری این کار رو انجام داد و به نحوی نویسندگان خودش رو در دل خودش آزمود و پرورید. اتفاقات، شخصیت‌ها و موقعیت‌هایی بود که مخاطبان همه ادوار، این که مثلا مقام معظم رهبری می‌فهمد که این جنگ یک گنج است و در صحبت‌های اخیرشون باز بیان کردن که برای تمامی نسل ها قابل روایت اینه. یعنی مقاطعی در تاریخ هر ملتی وجود داره که این مقاطع درخشانه
بلی.
این مقاطع در رساندن شخصیت ها به نقطه اوج انسانی و ایمانی کارآمده و این میتونه به عنوان الگویی برای ادوار و شخصیت های دیگه مطرح بشه. به هر حال نکته این است که ادبیات دفاع مقدس ما در شاخه‌های مختلف یکی از گونه های بسیار پیشتازه، یا بهتر بگیم گونه پیشتازه. ما هیچ ژانر یا گونه ای همانند گونه ادبیات دفاع مقدس نداریم که به این رتبه کمی و کیفی رسیده باشه. یعنی تعداد عناوینش، شمارگان آثارش، تنوع نوعی و قالبیش هیچ کدوم به این اندازه نرسیده.
در واقع جناب آقای شاکری میتونم این نکته رو اشاره کنم با توجه به اینکه آنچه که از شما آموختم که ادبیات دفاع مقدس ما و کتاب‌های ما در زمینه دفاع مقدس بسیاریشون مثل پایی که جاماند یا کتاب دا در واقع ادبیات بدون مرزه و کتاب‌هایی هست که مرزهای زمینی رو پشت سر گذاشته، درست میگم؟ یعنی
بله،
حد مرزی
بله،
نمیشه شنا
میتونه. بله بله این حرف درسته. حالا البته یک معنای این حرف این است که ما زمانی ادبیاتمون، چون فرمای شما تنه میزند به این که ما آیا با ادبیات دفاع مقدس ادبیاتمون جهانی میشود یا
انشالله که بشود.
بله بله بله
انشالله که بشود.
اون چیزی که و خط مسیر درست و مستقیمی که میتواند ادبیات ما رو جهانی بکنه.
بله.
تجربه بومی و غنی و ناگفته است.
بله.
بینشی که در دفاع مقدس ما وجود داشت، ارزش هایی که در دفاع مقدس ما وجود داشت، راجع به شهید قاسم سلیمانی هم همینه.
بله.
که مقام معظمی رهبری گفتن که ایشون حدود شرعی رو در خطرناکترین صحنه های جنگ رعایت میکرد.
بله.
اگر ناگزیر بود در خانه کسی سکونت داشته باشه، نامه ای مینوشت و ازش حلالیت میگرفت. خب اینها حرف های نوعیست که دنیا کمتر اون رو شنیده یا اصلا نشنیده.
صحیح.
این میتونه ما رو جهانی کنه. البته این که ادبیات دفاع مقدس ادبیات ارزشیست، ادبیات فطرت محور، ادبیات انسانیست، درسته، ولی با این وجود ما رو بی نیاز از شیوه بیان هم نمی کنه.
کاملا درست می فرمایید. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی، سردبیر فصلنامه قلم و داستان نویس ادبیات داستانی دفاع مقدس، عضو محترم پژوهشکده علوم اسلامی. خیلی ممنونم از شما، درس آموختم و با شما خداحافظی می کنم.
خدا نگهدار.
زنده و پاینده باشید. خطاب به همه شهدا میگم که یک تکه جواهرید، نورید شما، اسطوره غیرت و غرورید شما. خب بسیاری از شما شنوندگان عزیز مثل خانم مریم بهلولی از کرمانشاه نوشتند که نویسنده کتاب سفر به گرای 270 درجه آقای احمد دهقان هستند و شطرنج با ماشین قیامت آقای حبیب احمدزاده. اجازه بدید یک بار دیگه پرسش ها رو خدمتون بگم. دو سوال کردیم از شما، دو پرسش داشتیم. این که به نظر شما جوانان و نوجوانان در دوران 8 سال دفاع مقدس، رزمندگانمون، جانبازانمون، ایثارگرانمون چه انگیزه ای داشتند برای حضور در جبهه ها؟ حتی بانوان عزیزی که چه در جبهه و یا پشت جبهه فعالیت می کردند. و دو کتاب شطرنج با ماشین قیامت و سفر به گرای 270 درجه از کیست؟
من ایرانیم، من مسلمان تبارم، گهی سر به مهرم، گهی سر به دارم، خدایی ترین نسل این روزگارم، نباشد به دشمن بجز این جوابم، هر آن خون که جوشد برک های هر کس، بود خون به های دفاع مقدس، دفاع از وطن، دفاع از ولایت، دفاع از سلامت. من آن پیرو راه اسلام نابم که پرورده دامن انقلابم، قسم میخورم من به قرآن کتابم، هر آن خون که جوشد برک های هر کس، بود خون به های دفاع مقدس، دفاع از وطن، دفاع از ولایت، دفاع از سلامت. سید محمد حسینی هستم از همدان.
یاد نشون مره او خاطراتان، سنگر من درس گتیم از رفیقان، که خاطراتی بو او زمانه، منطقه یک گردشم بی بهانه، زمان جنگ، زمان جنگ، ایسابم در منطقه ترسی نداشتم، بدون دغدغه جنگ امر تعمیل بو بو، دشمن امیدش ناتوان بو بو، 8 سال دفاع از مرزبون بودیم، از خاک وطن ما دفاع بودیم، دشمن ظالم روسیه بودیم، شهدایی در این نبرد ما بودیم، شهدایی در این نبرد ما بودیم، لطف خدا تن به ذلت ندهیم، لطف خدا تن به ذلت ندهیم. مبارک باد هفته دفاعی مقدس. محمد علی عاقل هستم از گیلان در زن سیاست.
سپاسگزارم. شنیدن صدای شما موجب دلگرمی ما عوامل برنامه پلاک عاشقی هست. آقای خانم کرمانی از کرج نوشتن سلام، بیشترین انگیزه رزمندگان برای حضور در جبهه های حق علیه باطل انگیزه دینی و انقلابی بود که در وجود اونها شکوفا شده بود. آقای حمیدرضا امینی از کنگاور نوشتند نگویید انقلاب برای ما چه کرد، بگویید ما برای انقلاب چه کردیم. جانباز ارتشی جناب آقای حسن جعفری از ملایر گفتن هفته دفاع مقدس رو به همه همرزمانم تبریک میگم، جناب میرزاوند از کوار فارس، پیامشون رسید، سپاسگزارم از شما. خانم فاطمه لایقی از بوشهر نوشتند هدف رزمندگان عزیز از حضور در جبهه ها صیانت از کشور و انقلاب اسلامی بود. درود بر همه رزمندگان عزیز، همه آنهایی که دلشان برای وطن می سوزد. و جانباز بزرگوار جناب رضا صادقی برای عوامل برنامه پلاک عاشقی دعا کردند. خیلی ممنونم از شما. محمد سیادشت از ایلام نوشته که کتاب شطرنج با ماشین قیامت اثر آقای حبیب احمدزاده است و کتاب سفر به گرای 270 درجه اثر آقای احمد دهقان. پلاک عاشقی پلاک هاییست پر از نشان، پلاک عاشقی گردن آویز هاییست همیشه جاودان، پلاک عاشقی پلاک هایی معطر به بوی عشق و ایمان است. عشق یعنی یه پلاک که زده بیرون از دل خاک.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب بهر دفع دشمنان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
بهر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده.
ویژه برنامه پلاک عاشقی و نگاهی به هنر دفاع مقدس.
دارم به عکاس هنرمندی فکر می کنم که این لحظه را ثبت کرده، این 5 آرش ایرانی که رفتند آن سوی پل برای نجات شهر، یا هنرمندی که انگار هنوز در گوش من می خوانم. و یا این قاب‌های نقاشی که زینت تشییع شهدا بود.
اگر یه رزمنده شهید می‌شد، یه پلاکارد و یه عکس اینو هدیه می‌دادن به خانواده شهید.
و سال‌هاست مونس تنهایی پدران و مادران شهید است.
40 ساله عکس نداشتیم.
در جستجوی هنرمندان این نقاشی‌ها،
سلام استاد،
به استاد گل محمدی رسیدم و استاد مقدادی که قبول کرد با همان روش سال‌های حماسه برایمان عکس شهیدی را نقاشی کند.
خیلی ساده پارچه رو با منگنه می‌کردیم به پشتش، بعد همینجوری مستقیم مثلا یه تیکه ابر می‌ذاشتن یا دستمال، یه قوطی رنگ پلاستیک می‌زدیم تو این، می‌کشیدیم به این ابره، مثل مداد رنگی میشد. خیلی نرم و لطیف این چشم و ابرو و بقیهش مثلا کار میکرد.
یعنی همون سبک و سیاقی که ما 32 سال پیش در زمان جنگ کار میکردیم، الان این سبک و سیاق فقط ما میدونه و چند نفر دیگه که الان در قید حیات هستن.
دو جوان 21 ساله و 16 ساله دیروز هنرمند رزمنده شده بودند.
من گاهم میشد در روز 5 تا 6 تا عکس شهید کار میکردم.
مثلا عملیات برتجر 8 و من 70 خورده عکس کشیدم تو یه هفته. بعدم اونجوری نمیکشیدیم بهش بره. کارا تکنیکیش خوب بود.
از راز هنرمندی گفتند.
خب اون آدما خوب بودن. اونا که ما میکشیدیم خودشون خوب بودن.
وقتی آدم میاد تصاویر این شهدا رو میکشه، میره تو عمق به اصطلاح اون معرفت اینا نسبت به مملکتشون، نسبت به دینشون.
از سخت ترین لحظه ها گفتند که نه از فرط خستگی، که از نقاشی چهره دوستانشان بود.
خیلیشون عکسشون رو به من میدادن. مثلا شهید کریمی رو من ازش عکس گرفتم، عکس معروفش که پیشونی بند داره.
زیادن، مثلا شهید مالکی نژاد که مداحی میکردن، هیچ وقت به خودمون نمیدیدیم که عکس دوستان صمیمیمونو بکشیم.
پاتوقشان آن روزها خانه خدا بود در خونه شهر،
زیر توپ و تانگ و به اصطلاح موشکای عراقی بود. ما اونجا نقاشی دیواری میکردیم یا مثلا روی تابلوهای فلزی کار میکردیم. اینا رو بعدن میوردن توی مناطق مختلف میزدن. یه رنگ قرمز بعد از اتمام کار ما پشت به اصطلاح عکس میزدیم که نماد شهادت.
کار که تکمیل شد، راهی روستای خراباد شهرستان کهک شدم.
خیلی خوش آمدیم. ماشالله دست شما در نفس.
فرمانده شهید محمد حسین کبیری در عملیات رمضان آسمانی شد.
گفتم بارو خدا پشت و پناه. از علی اکبر امام حسین که رشید سر نیستی خدا شکر که بسه به امدادی هم تقوادار و هم نماز خون و هم روزگیر بود.
سردار 24 ساله‌ای که رعیت زاده به دنیا آمد، اما مفهوم آقازادگی را برای من معنا کرد. آقا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
در ویژه برنامه پلاک عاشقی با شما هموطنان عزیز و ارجمند از فرهنگ دفاع رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس سخن میگوییم. از تدابیر رزمندگان عزیز، از باورهاشون، از رفتارهای اجتماعی مردان مرد و زنان غیور این سرزمین. فرهنگ دفاع فرهنگی است که به رفتار، کردار و عمل کرد و غیرت مردم این سرزمین برمیگردد و آنها را بازگو می کند. مردمی که از وجب به وجب این خاک گوهرخیز پاسداری کردند. پلاک عاشقی با شما از گردن آویزهای همیشه جاودان سخن می گوید.
اسفند 62 عملیات خیبر بود. علیرضا هم جبهه بود. صبح تا شب لباس و ملافه شستم. شب از شدت خستگی بیهوش افتادم. خواب دیدم عده‌ای لباس نیروی دریایی پوشیدن. علیرضا هم بینشان بود.
آمد پیشم و دست راستش را نشان داد. 3 تا درجه قرمز روی دستش بود. گفتم کی اومدی؟ گفت اینها درجه هام بودن. من شهید شدم. مادر شما هم صبور باش. هر کی از چیز دیگه‌ای درباره من بهت گفت قبول نکن.
دستش را برم تکان داده رفت. از خواب پریدم، نماز خواندم، صبحانه خوردم و آماده شدم. حال عجیبی داشتم. یکی در زد، باز کردم، پاسدار بود. گفت خانم زاره؟
گفتم بله. گفت میشه با شما حرف بزنم؟ گفتم علیرضا شهید شده. سرم رو بالا گرفتم و ادامه دادم خدای شکرت.
گفت عجب صبری داری مادر. شنیدم پیکرش رو نتوانستن بیاورن عقب.
گفتم فدای امام حسین.
چادرم رو کشیدم روی سرم و رفتم داخل خانه.
سجاده رو پهن کردم و 2 رکعت نماز شروع خواندم. به بچه ها چیزی نگفتم. سوار سرویس شدم و رفتم رخشویی.
تونتر از روزهای قبل ملافه را چنگ می زدم و انگار قلبم را می فشردم.
خیلی از بچه های اندیمش توی عملیات خیبر بودند. اکثرا هم معلوم نبود چه شدند. هر لحظه خبری می رسید.
چشمای همه گریان بود. غروب برگشتم خانه.
دم دست صدای گریه دخترها را شنیدم. رفتم داخل.
خبر علیرضا را شنیده بودم. بهشان گفتم
فعلا که معلوم نیست. نبین از صداتون بره بیرون. برادر شما هم مثل بقیه.
بچه ها رو دلداری دادم. شوهرم گوشی چشمش خیس بود.
به هم نگاه نمی کرد. سرش رو می انداخت پایین و آه می کشید.
اینطوری من هم داشتم آب می شدم. همیشه هر مشکلی داشتیم همدیگر رو می خنداندیم.
هیچ وقت او را آنقدر شکسته ندیده بودم.
تا شب جلوی خودم را گرفتم. بغض داشت خفه‌ام می کرد. رفتم توی اتاق.
در را بستم و نشستم گوشه‌ای. روسری را کشیدم روی صورتم و بدون صدا گریه کردم. نفهمیدم کی با مرور خاطرات علیرضا خوابم برد. گریه های بی صدای شبانه شده بود کار همیشگیم.
مدام صورت خندان علیرضا جلوی چشمم بود.
موشک خورد توی شهر.
از طرفی هم مدام از جبهه شهید و مجروح می آوردن بیمارستان ها.
فاطمه اسلامی پور و من خیلی با هم بودیم. آن روز هم مثل قبل با هم رفتیم غسالخانه.
کف آنجا پر بود از پیکرهای سوخته و تکه شده.
رفتیم داخل و شروع به غسل کفن آنها کردیم.
مسئول غسالخانه گفت مونده بودیم چیکار کنیم که خدا شما رو فرستاد.
دختری آوردن حدود 10 ساله. سر نداشت. پایش جمع شده بود. آن را یواش یواش باز کردم.
بدنش تکه پاره بود. نمیشد روی آن آب بریزم. او را با گریه تیمم و دلت غص دادم و کفن کردم.
اذیت بودم از اینکه مدام علیرضا جلوی چشمم بود. حس کردم با این دل پر از غصه نمیتوانم کار کنم.
دختر بچه را روی دستم گرفتم و گفتم خدایا تو را به این بچه بی سر و به امام حسین قسم میدهم علیرضا را از یادم ببر.
از آن موقع دیگر شبها هم دلتنگ نمیشدم و فراموش کردم علیرضا مفقود شده. طوری خیالم راحت شد که انگار او را توی خانه گذاشتم و آمدم رخشویی یا غسالخانه. وصیت خودش هم این بود که بیقراری نکنم و از شادی لباس سبز بپوشم.
به لطف خدا ذهنم درگیر آن صحنه‌های دردناک نمی‌شد و کارم را انجام می‌دادم.
من تن بی‌سر دیدم، تکه پاره دیدم. اگر می‌خواستم مدام به آن صحنه‌ها فکر کنم، از پا در می‌آمدم و دیگر نمی‌توانستم کار کنم.
اگر دلم پی پسرم بود، کار راه نمی‌افتاد.
دردهایم را بروز نمی‌دادم. پسرم، خواهرزاده و برادرزاده‌ام شهید شدند. ولی به رهبر شهیدان فکر میکردم.
تا وقتی جنگ تمام شد رخشویی میرفتم و موقع بمباران هم غسالخانه بودم.
بعد از جنگ مدام خواب میدیدم ماشین آمده سراغم. آماده شدم برم رخشویی. دارم لباس میشویم، حوض پر از خون شده. دریچه را باز کردم، خون خالی میشد. تکه های گوش را توی دست میگرفتم. از خواب میپریدم.
گاهی هم خواب میدیدم از سرویس جا ماندم. با وحشت از خواب میپریدم و بلند میشدم.
وقتی چادر سر میکردم میدیدم از جنگ خبری نیست. نگاهی به دستهای زخمی هم میکردم و آنها را میبوسیدم که برای رضای خدا کار کردند. هنوز هم حسرت آن روزها را میخورم.
سال 73 توی شهر فکر که میخواهند شهدای خیبر را بیاورند.
دو رکعت نماز حاجت خواندم تا علیرضای من هم با آنها باشد.
بس داشتیم برای این مراسم ها همه اقوام سه شب میماندن منزل صاحب مراسم.
خانه خیلی شلوغ بود. آن شب خیلی شوخی کردم و همه را خنداندم.
یکی از خانم‌ها بهم گفت دیوونه شدیم. گفتم نه چرا؟ گفت پس چرا اینقدر میخندیم؟
گفتم خدا برای بچه خودم بهم خنده داده و برای مصیبت اهل بیت گریه.
بعد از 11 سال و 8 ماه علیرضا را آوردن.
سر گذاشتم روی تابوتش و گفتم پیش حضرت فاطمه روسفیدم کردی، شیرم حلالت. الان هم خیلی حسرت میخورم که جوانی ندارم بفرستن سوریه بجنگد.
از ویژه برنامه پلاک عاشقی بخشی از کتاب حوض خون را شنیدید. ده و 59 دقیقه است. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پلاک عاشقی از ایستگاه رادیویی فرهنگ. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مردم عزیز. انشاءالله تا دقایق دیگر باز پیام های کوتاه شما رو خواهم خوند. اما همکاران ارجمندم در اتاق فرمان ارتباط برقرار کردند با جناب آقای علیرضا تابان. سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح عالی به خیر.
الو سلام عرض کردم.
سلام میکنم خدمت شما.
فقط سرکار خانم ارجمندی بله. شما بسیار ضعیف، اگر همکارانم
چشم بد کنن. فکر میکنم جناب آقای بخشی صدا رو تقویت کردن. صدای بنده رو خوب میشنوید آقای
بله،
تابا
بله، بله، ضعیف هست. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
درود بر شما
نازنینم، سید هادی موسوی نژاد و همکارانم در پخش، همینطور شنوندگان نازنین.